ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان میگوید که در صدد گشایش یک راه جدید تجارتی با ایران است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، در کنترل طالبان قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. با گفته مولوی فاضل محمد فضلی، رئیس اداره صنعت و تجارت طالبان در نیمروز، با اعمار این راه جدید روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت می‌یابد. در حال حاضر راه پل ابریشم که روزانه صدها لاری حامل محصولات تجارتی از آن می‌گذرد، به دلیل کم عرض بودن باعث ازدحام و دردسر برای کاروان‌های تجارتی شده است. وزارت فواید عامه طالبان از آغاز بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر داده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان با نشر این خبر در توییتر خود گفته که کار بازسازی شاهراه کابل کندهار از منطقه درانی بازار ولایت میدان وردک تا مرکز ولایت غزنی دیروز 17 سپتامبر آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، بازسازی این سرک 80 کیلومتری به هزینه 400 میلیون افغانی در جریان 9 ماه با پایان خواهد رسید. شاهراه کابل کندهار در جریان جنگ طالبان علیه حکومت سابق افغانستان بر اثر بمب‌های کنار سرک، موتوربمب‌ها و ماین‌گذاری‌ها شدیداً آسیب دیده است. بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان، یک تن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. بر اساس اعلامیه قماندانی امنی طالبان در ولسوالی یاوان، این رویداد بعد از ظهر دیروز 17 سپتامبر بر اثر عارضه تکنیکی یک موتر نو داتسون که برای اشتراک در مراسم عروسی از قریه دیگه به قریه دریسری در حرکت بود، رخ داده و موتر به داخل دره سقوط کرده است. اعلامیه می افزاید که در این رویداد یک تن کشته و دو تن هم زخمی شدند. خرابی سرک ها و به احتیاطی رانندگان اکثرا باعث همچون رویدادهای ترافیکی در بدخشان می شود. با سلسله بازی‌های رایابی جام فوتبال ملت‌های آسیا، امروز تیم‌های زیر 20 سال افغانستان و فیلیپین به مساف هم می‌روند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد مسابقه امروز بر رادیو آزادی گفت:
در کل من فکر می‌کنم که شانس خوبی داریم و با توجه به آمادگی خوب و روحیه بسیار بلندی که بازیکن‌های تیم ما از برد عمان گرفتن، در صورتی که بتونیم فیلیپین شکست بدیم، شانس بسیار زیادی خواهیم داشت برای صعود به جام ملت‌های آسیا زیر 20 سال.
تیم فوتبال افغانستان شام جمعه تیم عمان، کشور میزبان، را 1-0 شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت‌ها با تیم‌های تایلند، عمان و فیلیپین همگروه است. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، دیروز 17 سپتامبر رسماً قانون را توشیح کرد که بر اساس آن سیستم فعلی حداکثر دو دوره 5 ساله ریاست جمهوری با یک دوره 7 ساله جایگزین شده و نام پایتخت این کشور از نورسلطان دوباره به آستانه تغییر میکند. توقایوف در سال 2019 میلادی به افتخار سلف خود نورسلطان نظربایوف نام پایتخت قزاقستان را به نورسلطان تغییر داده بود، اما او در ماه‌های اخیر تلاش میکند تا از سلف خود فاصله بگیرد. منتقدان قزاق میگویند که ابتکارات جومار توقایوف عمدتاً جنبه ظاهری داشته و ماهیت رژیم خودکامه را در آن کشور تغییر نمیدهد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. نشست 3 روزه سیاستمداران افغان و مقامات حکومت سابق افغانستان در شهر ویانا، پایتخت اتریش، با انتشار اعلامیه به پایان رسید. یکی از شرکت کننده های این نشست میگوید:
نشست ویانا آغاز یک روند هست و توقع و امیدواری همی است که با گذشت زمان این روند بتونه به عنوان یک محور تبدیل شود.
حکومت طالبان در مورد ویدیوهایی که در آن ظاهراً تعدادی از جنگجویان طالبان در حال تیرباران شماری از اسیران دیده می شوند تحقیق می کند. شماری از وکلای مدافع زن می گویند حکومت طالبان با آنان جواز کار نمی دهد. یکی از این وکلای زن می گوید:
ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمی دهند و جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمی کنند.
شماری از استادان پانتون ها میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک فیصله تازه معاش های آنان را قطع کرده است. گزارش مفصل در این مورد نیز داریم. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی می سوزند. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمی شنود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 27 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 8 سپتامبر 2022 میلادی. شماری از مخالفان طالبان، سیاستمداران افغان و مقامات حکومت سابق افغانستان در 3 روز گذشته در شهر ویانا، پایتخت اتریش، گرد هم آمده در مورد آینده افغانستان گفتگو کردند. روز گذشته در آخرین روز این نشست اعلامیه صادر شد که در آن خواستار ادامه همچون نشست ها شده است. در اعلامیه این نشست آمده است که ما طرفدار حل معضل کشور از راه گفتگوی سیاسی هستیم و آن را گزینه مطلوب می دانیم و در این را از تمام ابزار لازم در چارچوب قوانین بین المللی استفاده خواهیم کرد. این اعلامیه از مقاومت مردم افغانستان برای تامین خواستهای مشروع و حق طلبانه مردم حمایت کرده است. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده تا در فراهم شدن زمینه برای ایجاد یک نظام مردم سالار و ملی افغانستان را همکاری نمایند. همچنان در این اعلامیه آمده است که با برگشت طالبان به قدرت، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان گسترش یافته است. آنان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که در امر مبارزه با تروریسم و با در نظر داشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کنند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی، هم در این نشست شرکت داشت. آرش همایون با شکریه بارگزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کننده های این نشست صحبت کرده، نخواست پرسیده که آیا همه شرکت کنندگان این نشست اعضای جبهه مقاومت ملی بودند؟
به باور ما اعضای اشتراک کننده نشست ویانا همه مربوط و مرتبط به جبهه مقاومت نبودن. جبهه مقاومت یکی از اشتراک کننده ها بود، همه نه.
خانم بارگزی، شما از کدام آدرس در این نشست اشتراک کردید؟
بدون شک ترکیب نشست ویانا قسمی بوده که هر کس با ظرفیت شخصیش و یا هم به نمایندگی از حزب یا جریان سیاسی اشتراک کرده بودن. لیست مهمانا را مؤسسه که میزبانی را دیار با عهده داشت اونا ترتیب داده بودن و بدون شک اونا میارای خود داشتن. من هم به ظرفیت شخصی خودم دعوت شده بودم در اینجا.
انتقادات هم وجود داره که اشتراک کنندگان نشست ویانا نمیتوانند نماینده های همه مردم افغانستان باشند. چقدر به سوابق سیاسی شرکت کننده های نشست شما اطمینان دارید؟
در شرایط امروز هیچ کس گفته نمیتونه هیچ شرکت که از افغانستان نمایندگی میکنه بدون شک. نشست ویانا آغاز یک روند هست و توقع و امیدواری همی است که با گذشت زمان این روند بتونه به عنوان یک محور تبدیل شود و دیگه هموطنان عزیز ما جریان های سیاسی خود در این روند ببینن. وقتی که ما میگیم آغاز یک روند است با یک راهکرد و دیدگاه واضح، ما امیدوار هستم در آینده ما بتونیم حداقل این به یک پروسه همه جانبه مشارکت مردم و ارزش های افغانستان تبدیل شود.
موضع قبلی جبهه مقاومت ملی ایجاد یک سیستم غیر متمرکز در افغانستان بوده. نشست ویانا در قبال نظام آینده افغانستان چه موضعی داشت؟
هنوز زود است که ما روی چگونگی ساختارهای نظام سیاسی در افغانستان صحبت کنیم. ای که نظر جبهه مقاومت ملی افغانستان چی بوده چی نبوده و نظریات خودشان است، من فکر میکنم پلتفرم های زیاد را دارن برای ارائه نظریاتشان. اما آنچه که ما میخوایم به عنوان یک پروسه نشست ویانا باشه کاملا متفاوت است. این پروسه با توجه به دیدگاهی که در بین همه وجود داشت در قدم اول ارزش محور است و ما میخوایم بر افغانستان و مردم افغانستان و دوباره برگرداندن افغانستان در مجموعه جامعه ملل کوشش کنیم. چگونگی ساختار نظام یکی از بحث‌های هست که صلاحیت عام و تام مردم افغانستان هست. ما فکر میکنم جریان های سیاسی هنوز او توانمندی و قوت را ندارن که در این مورد در این مقطع و در این شرایط بیان تصمیم را در قبال مردم افغانستان بگیرن. البته ما فکر میکنم در آینده وقتی که قدرت سیاسی تعامل با مردم و جایگاه مردم اونا هستند که تعیین کننده هستند در رابطه با چگونگی نوع نظام انتخابش و مشارکت مردم.
حکومت طالبان میگوید که در مورد ویدیوهای تحقیق را آغاز کرده که در آن ظاهرا تعدادی از جنگجویان طالبان در حال تیرباران شماری از اسیران دیده می شوند. این ویدیوها از چند روز بدین سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و گروه‌های حقوق بشری نیز در مورد آن ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید اگر ثابت شود که ویدیوهای تیرباران زندانیان جبهه مقاومت توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر تازه است، کسانی که این افراد را کشتند به طور قطع به پنجه قانون سپرده خواهند شد. از چند روز گذشته ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان ظاهراً شماری از اسرای مربوط جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر را تیرباران می‌کنند. وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به این ادعا گفت که این ویدیوها چه جدید چه قدیمی و مربوط به ولایت پنجشیر باشد یا خیر، در مورد آن بررسی و تحقیقات جدی ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گروه مخالف طالبان ادعا کرده که جنگجویان طالبان اخیراً اعضای این جبهه را اسیر و بدون محاکمه کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 22 سنبله در توییتر خود گفته بود که در ولسوالی های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر عملیات گسترده بر ضد به گفته او باغی های متمرد انجام شده که در نتیجه 40 تن از جمله 3 قمندان آنها کشته شدند و به شمول یک قمندان 101 تن دیگر اسیر شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار تحقیقات جدی در مورد ادعای کشتار اسرای جنگی توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر شده گفت که عاملان این رویداد باید توسط یک محکمه مستقل محاکمه شوند. در نشست مخالفان طالبان به اشتراک از جمله احمد مسعود که پنج شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت، نیز در مورد وضعیت بشری جاری در افغانستان به شدت ابراز نگرانی شده است. در اعلامیه پایانی این نشست از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا جنایات ضد بشری در افغانستان را مستند ساخته، در تحقق عدالت مساعدت کرده و در امر نظارت بر وضع تحریم ها بر طالبان کمک کنند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند حکومت طالبان با آنان جواز کار نمیدهد. آنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در قالب انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند، اکنون بیکارند. این وکلای مدافع زن دارای تحصیلات عالی در حوزه تخصص خودند. آنان همچنان میگویند هیچ یک از مسئولان مربوطه حکومت طالبان حاضر به گفتگو و دیدار با آنان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دادخواهی ما نتیجه نگرفت. هنوز بود که بندی شویم. خداوند نجات ما داد. و اهل سخن نیست. در این نظام هیچ مرجعی.
نویده از سال 1395 تا حاکمیت دوباره طالبان با عنوان وکیل مدافع کار کرده. میگوید اکنون اما برایش جواز کار داده نمی شود. این وکیل مدافع زن که میگوید دانش آموخته رشته شریعت است، حال اما بیکار است. نویده میگوید با وجود اعتراض ها و تلاش های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و همقطارانش نیست.
وزارت عدلیه هم طبقه اون است اجازه فعالیت مطلقا نمیده. حتی ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمیتن، باز جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمیکنن و حتی اعلان کردن که تصفیه مالیاتتان توسط برادرتان، شوهرتان و پدرتان اجرا کنن، در حالی که هر کس به مسلک خود وارد است که طبقه ذکور یا محرم مملیتانند که حساب مالیات و مرتسیه کنند.
وکلای مدافع زن در دوره جمهوریت مطابق قوانین ملی و بین المللی زیر چتر انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند. طالبان اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان این انجمن را در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند. به گفته این وکلای بانو از آن پس تا کنون وکلای مدافع زن بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روزشانند. یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آنچه چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود می‌گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان سهم نمی‌دهند.
ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلاً بر ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمی‌شه. اصلاً عرایض ما که برشان میتیم، یک نفر از داخل وزارت عدلیه میایه، یک خدمه میایه و عرایض بارا میگیره میبره، اصلا دیگه معلوم نمیشه که عرایض ما به کجا میره، با کی شریک میشه، جواب مثبت بر ما دریافت داده نمیشه.
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن، زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلی و قضایی را به صفر کاهش دادند. با تلاش‌های زیاد نتوانستیم با وزارت عدلیه حکومت طالبان تماس برقرار کنیم، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود تمام وکلای مدافع می توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیه حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند. آنچه که به گفته وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست های زنان در این بخش توجهی نمی شود. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. به گفته آنان تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان حدود 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
جنگجویان سوریایی تحت حمایت آمریکا میگویند که عملیات آنها بر یک اردوگاه بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شرق سوریه پایان یافت. نیروهای تحت حمایت ایالات متحده گفتند که در جریان این عملیات ده‌ها تن از افرادگرایان دستگیر و مقدار زیادی از اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگجویان سوریایی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفتند که عملیات 24 روزه آنها بر اردوگاه الحول که در 25 آگوست آغاز شده بود پایان یافت. بر اساس اعلامیه در این اردوگاه که ده‌ها هزار زن و کودک مرتبط با داعش مستقرند، این گروه نسل جدیدی از جنگجویان را تربیت می‌کرد. دختران و پسرانی که با ایدئولوژی افراطی تغذیه می شدند تا در نهایت تلاش کنند که دومین خلافت موسوم به دولت اسلامی را ایجاد کنند. اعلامیه می افزاید این عملیات توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردهای تحت حمایت آمریکا و سایر اعضای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملیات نظامی در الحول در شمال شرق ولایت حسکه همچنان منجر به آزادی دو دختر ایزیدی که سالها پیش به حیث برده جنسی از عراق ربوده شده بودند و چهار زن غیر ایزیدی به زنجیر بسته و تحت شکنجه قرار گرفته شده است. جنگجویان سوریایی تحت حمایت آمریکا همچنان گفتند که در جریان این عملیات 226 تن از جمله 36 زن در اردوگاه الحول دستگیر شدند. با گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این اردوگاه حدود 50,000 سوریایی و عراقی تجمع کردند که حدود 20,000 تن آنها کودک، بقیه زنان، همسران و بیوه های جنگجویان داعش هستند. در یک بخش جداگانه این اردوگاه 2,000 زن از 57 کشور جهان نگهداری می شوند که سرسخت ترین حامیان داعش محسوب می شوند. این زنان همراه با فرزندانشان که تعداد آنها حدود 8,000 تن می شود در این بخش اردوگاه جا به جا شدند. اردوگاه الحول در شمال شرق ولایت حسکه در ابتدا برای اسکان خانواده های جنگجویان داعش در اواخر سال 2018 میلادی مورد استفاده قرار گرفت، زیرا نیروهای کرد مناطق را در شرق سوریه از جنگجویان داعش پس گرفتند. در ماه مارچ سال 2019 میلادی آخرین قریه های تحت کنترل داعش در سوریه تصرف شد و به خلافت نامنهاد این گروه که در سال 2014 میلادی بر بخش های وسیع از عراق و سوریه اعلام شده بود پایان داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از استادان پوهنتون ها که برای ادامه تحصیل با بورسیه ها به خارج از افغانستان رفتند میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک فیصله تازه معاش های آنان را قطع کرده است. از طرف دیگر یک مکتوب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن گفته شده وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش‌های این استادان را به دلیل مشکلات مالی و بودجه‌ای قطع کرده است. اینکه طالبان در این مورد چی نظر دارند در این گزارش می‌شنویم.
پس از آنکه وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش‌های استادان را که به خارج از کشور برای تحصیل در مقطع دکترا و ماستری رفتند قطع کرده، این استادان در واکنش به این تصمیم می‌گویند که این فیصله منطقی نیست و بر روان آنان تاثیر منفی کرده است. عبیدالله وردک، دانشجوی مقطع دکترا در هند و استاد پوهنتون کابل، در صحبت به رادیو آزادی میگوید این تصمیم خانواده وی را در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است.
متاسفانه چه دکتریو کال رئیس
بدبختان از یک سال به این سپولهایشان باقی مانده که اکنون داده نمی شود و در آینده هم از دادن آن جلوگیری می شود. تأثیرات این تصمیم بسیار زیاد است. در قدم نخست استادان تحصیلات خود را به خاطر خانوادهشان کنار گذاشتند. مشکلات اقتصادی خود در جایش. با این تصمیم استادان از تحصیلات خود دور می شوند.
تحصیل ترک کرد، یعنی پاول قدم که به دوی لتحصیل پاد کی؟
حضرت الله پکتین، دانشجوی دیگر مقطع دکترا در هند که استاد پوهنتون پکتیا است، در صحبت به رادیو آزادی میگوید که این تصمیم غیر منطقی است و این معاش حق استادان است و باید برایشان پرداخت شود.
زغ خپل منطقاً د دوی پریکړه چې دی د دې لپاره غنه جوړیږي.
این حق استادان است و این استادان که در سایر کشورها درس میخوانند این معاش برایشان داده می شود. اطفال و خانواده های ما در کابل باقی ماندند و این راهی در آمد ما بود. یکی از تاثیرات بزرگ آن این است که استادان از لحاظ روحی آسیب می بینند.
ډیر بد اغیزی دغه دی چې استادان روح هغه کې ځپلې کیږي.
با گفته این استادان بر این تصمیم باید بازنگری شود. در همین حال وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با تایید مکتوب نشر شده در رسانه‌های اجتماعی میگوید که تلاش‌ها برای حل این چالش جریان دارد. احمد تقی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید
دغه مکتوب دا معنا نه ده چې د دې معاشات په کلي ډول قطع شوی دي.
آن استادانی که در خارج از افغانستان در مقطع دکترا و ماستری تحصیل میکنند، در ارتباط به آنان یک مکتوب نشر شده که معاشهای آنان قطع شده. معنای این مکتوب این نیست که معاشهای آنان به طور کامل قطع شده است. در اواخر نظام پیشین جمهوری بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به بخش جنگ اختصاص می‌یافت. این تصمیم به علت نبود بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه و کمیته تنظیم معاش‌ها گرفته شده. از طرف وزارت تحصیلات عالی کار روی یک راهکار جریان دارد تا مشکلات تکنیکی که در این بخش وجود دارد رفع شود.
پیش از این در زمان جمهوریت آن استادانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی در مقطع دکترا و ماستری می رفتند بر اساس رتبه علمی برایشان معاش پرداخت می شد. بر اساس معلومات این استادان میانگین معاش هر استاد از 25 تا 65 هزار افغانی بود.
وزیر خارجه پاکستان ادعا می کند که مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بلاول بوتو این ادعا را پس از نشست سازمان همکاری های شانگهای در سمرقند ازبکستان در گفتگو با شماری از رسانه ها مطرح کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود اقامت مسعود از هر در افغانستان را رد کرده بود. مسعود اظهر، رهبر گروه افراطی جیش محمد، پس از متهم شدن بر ربودن هواپیمای مسافربری هند و سازماندهی برخی عمله‌های عراس افغانی در لیست سیاه سازمان ملل متحد و برخی کشورها قرار گرفت. این گزارش پس از یک وقفه تقدیم می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا دارد که مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بلاول بوتو، وزیر امور خارجه این کشور، روز جمعه 16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان پس از نشست سازمان همکاری های شانگهای در گفتگو با روزنامه هندی ده هندو و برخی رسانه های دیگر گفت تا آنجایی که او اطلاع دارد، فرد مسعود اظهر که از سال 1999 به دلیل سازماندهی چند حمله عراس افغانی در هند تحت نظر هند بوده و در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد، در افغانستان است. طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما روز پیشتر این ادعای مقام های پاکستانی را رد کرده بودند. بلاول بوتو بر رسانه ها گفت امیدوارم پاکستان به زودی از فهرست اقدامات مالی گروه ویژه حذف شود. سه روز پیش از این رسانه‌های پاکستانی به تاریخ 23 سنبله گزارش داده بودند که وزارت امور خارجه پاکستان در یک نامه رسمی به وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آنان خواسته است که مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را بازداشت نمایند. پس از پخش گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی و برخی رسانه‌های دیگر در مورد این نامه، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود اقامت مسعود اظهر در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی در صفحه تویتر خود نوشته بود: وزارت امور خارجه افغانستان گزارش رسانه ها مبنی بر پناهندگی مسعود اظهر رهبر جیش محمد پاکستان به افغانستان را رد می کند و همچنین از همه طرف ها می خواهیم که در این گونه موارد از ادعاهای بی اساس و بدون سند و مدرک خودداری کنند، چون این ادعاهای رسانه‌ای می تواند تاثیر منفی بر روابط دو جانبه داشته باشد. پاکستان در حال ادعا می کند که رهبر گروه افراطی جیش محمد مسعود اظهر در افغانستان است که تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد تا هرچی زودتر مسعود اظهر را پیدا کرده و به هند تحویل دهد. همچنین دولت هند از جامعه جهانی خواسته است که مسعود اظهر را مجرم معرفی کند تا همه کشورها علیه وی اقدام کنند و او را پیدا کرده و محکوم کنند، زیرا به گفته دولت هند پاکستان هنوز او را پیدا نکرده و در این کار ناکام مانده است. رسانه‌های هندی ده هندو در گزارش نوشت که هند معتقد است که از هر توسط تشکیلات پاکستانی تأمین مالی شده و در آنجا نگهداری می شود. بر اساس گزارش ها مسعود از هر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد، در دهه 90 حرکت المجاهدین را اساس گذاشت. وی در سال 1999 در سرینگر جمو کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد. اما اعضای این گروه در همین سال هواپیمای مسافربری که از هند به طرف نیپال در پرواز بود را به ولایت کندهار را بودند. حکومت هند ناگزیر شد مسعود اظهر را در بدل مسافران این هواپیما رها نماید. اظهر پس از رهاییش گروه جیش محمد را تشکیل داد. هر کسی که در لیست سیاه قرار گیرد نمیتواند به خارج از کشور سفر کند. دارایی های آن شخص مسدود شده و از داشتن سلاح ممنوع است. این در حالی است که مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد پیش از این در ایالت های مختلف پاکستان مدارس داشت که سپس توسط دولت پاکستان ممنوع شد. پاکستان در گذشته هم متهم به پناه دادن و آموزش به افرادگرایان است، اما اسلام آباد همیشه این اتهامات را رد کرده است.
پیام ها و نظریات شما
ماها یک تعداد مردم بیچاره در بدر از مردم غزنی جاغوری بیجاشتیم در هرات آمدیم. اینجا خانه یک نیمی شماره یک سرپناه را به قیمت خیلی گزاف خریدیم. اینجا زندگی میکنیم. کمک های بشر دوستانه که من اینجا سرازیر میشه. اما نماینده ما به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن. اگر میده کمون بهش به خاله، بچه کاکا، بچه امه خود میده. لطفاً به مقام قماتی بالا صدای مورد برستانید.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگه زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 یا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. معلم دونیم ساعت ماش داره، 200 افغانی تل میسیزنه. یونیسف قرار بود که با 15 همی باج سنباله یک معاش کافی به معلم افغانستان بده. متاسفانه که او هم زیر قول خوزد تا بالش خبر نیه. اصلا امارت اسلامی افغانستان با مدت یک سال میشه که اونا وظیف افغانستان را بگرفتن. هر کدوم صاحب موتر و ساختمان و دیگه چیز شدن. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از سکل نشد و سکل از موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگر واقعا میخوام افغانستان کمک و همکاری بکنن، معرف افغانستان قوی بسازن، یک معاش کافی به معلم بدن تا که معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. ملا یک نماینده، او بچه‌های خود هر کدامش 5 نفر 6 نفر را گرفت. یه مسلمانی است، ولی ما کدام طرف به یه غریبی، به یه تاجی، به یه قیمتی، به یه قاطی، به یه ریسفیدی کجا بریم؟
شما به
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده مؤسسه رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا رسیدیم به نیمه دومین ساعت خلاصه خبرها. حکومت طالبان میگوید که در صدد گشایش یکرای جدید تجارتی با ایران است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. با گفته مولوی فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت طالبان در نیمروز، با اعمار این راه جدید روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت می‌یابد. در حال حاضر راه پل ابریشم که روزانه صدها لاری حامل محصولات تجارتی از آن می‌گذرد، به دلیل کم عرض بودن باعث ازدحام و دردسر برای کاروان‌های تجارتی شده است. وزارت فواید عامه طالبان از آغاز بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر داده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان با نشر این خبر در توییتر خود گفته که کار بازسازی شاهراه کابل کندهار از منطقه درانی بازار ولایت میدان وردک تا مرکز ولایت غزنی دیروز 17 سپتامبر آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، بازسازی این سرک 80 کیلومتری به هزینه 400 میلیون افغانی در جریان 9 ماه با پایان خواهد رسید. شاهراه کابل کندهار در جریان جنگ طالبان علیه حکومت سابق افغانستان بر اثر بمب‌های کنار سرک، موتر بمب‌ها و ماین‌گذاری‌ها شدیداً آسیب دیده است. بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. بر اساس اعلامیه قماندانی امنیت طالبان در ولسوالی یاوان، این رویداد بعد از ظهر دیروز 17 سپتامبر بر اثر عارضه تکنیکی یک موتر نو داتسون که برای اشتراک در مراسم عروسی از قریه دیگه به قریه دریسری در حرکت بود رخ داده و موتر به داخل دره سقوط کرده است. اعلامیه می افزاید که در این رویداد یک تن کشته و دو تن هم زخمی شدند. خرابی سرک ها و به احتیاطی رانندگان اکثرا باعث همچون رویدادهای ترافیکی در بدخشان می شود. با سلسله بازی های رایابی جام فوتبال ملت های آسیا، امروز تیم های زیر 20 سال افغانستان و فیلیپین به مساف هم می روند. تیم فوتبال افغانستان شام جمعه تیم عمان کشور میزبان را 1-0 شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت ها با تیم های تایلند، عمان و فیلیپین هم گروه است. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در ابتدا می‌پردازیم به درس تاریخ صنف 11. در درس گذشته تمدن یونان باختری ارائه شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می‌خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می‌کند و می‌شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی‌ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن، به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس این امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن این حکومت حکمرانی میکرد. بعد از که جولوکت فیسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتفیسس تا سال 127 میلادی حکمیت داشت. ویما کتفیسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطق دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتفیسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتفیسس پسرش کنیشکا کبیر به قدرت رسید و در زمان کنیشکا هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود بخاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنیشکا کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتند، یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنیشکا کبیر استفاده می شد یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او ایره ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده. همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از شهر به نام اسکندری قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقع داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقسم ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدند و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد میشه و همه هنر یونانی و هندی که با هم دیگه یک جای شدند، کشورهای مختلف را تانستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلفه که در زمانه های مختلف رفته بودن ایره ثابت ساخته بودن که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتن و به مقسم مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در اوجه وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شماما بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقسم بعضی از مجسمه های خورده بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین ای کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگه که به نام سبکتگین بود و داماد آلپتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلپتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلپتگین زمانی که وفات کرد ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از اون بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتن که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنن و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بوستی بود ایرا به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی را خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر امو به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خانهایم بسیار بزرگ که به دست آورده بود سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و خانه موجر به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره دانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهد پس کنن با اونا جنگید و زیادترشانه به قتل رساند. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمد به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته این تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردن. سلجوق خودش 3 پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردن و در خدمت سامانی ها قرار داشتن. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیک در منطقه دندانخان صورت گرفت، دهمیجه بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیک پیروز برگشت. طغرل‌بیک بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیک آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر زمان پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از این تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تونست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد در اون دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم اون دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسوی که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و زمین لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات در او دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خورد در سربول جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونه شدیده میتونید و وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقب را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیاری کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسن. دمی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رئیس پار کابل شد، در نصف را بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اوجه فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره. اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن، ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان دی جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که دی جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر، و همین واقعه بود که بالای روح و روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان با کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید، و در حالی که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختن، و در امین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن، که از او جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود، و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد. و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود، بجایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوره سلطنت ازی از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستوه اومده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت، و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده، و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اساس و صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200,000 نفر اردوی منظم تشکیل داد که به 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند، و در صنعت اسلحه‌سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت‌هایی به وجود آمد که خود ماشین‌خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری، و تعلیم و تربیه عصری به وجود آمد. یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن، ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده به نپذیرفت، و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی ولیعهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که امیر مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روزها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردن، و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید، و زمانی که به قدرت رسید یک تعداد کسایی را انگلیس ها به ضدش تحریک میکردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد. همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیر علی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر در دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند و اینا بالاخره موفق شدن که معاهده ننگین گندمک بین لیکوناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیکوناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردن برشان قابل تحمل نبود، از همون خاطر بود که دست به قیام زدن و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم در این دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که به ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوای انگلیس در شیرپور محاصره کردند و چون انگلیس ها شکست خورده بودند عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان که شورش های مختلف در ولایت مختلف صورت میگرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک توایفی تقسیم شده بود از سر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق سعبولوبور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستن که به اوج حمله بکنن ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها در اوج مساعد نبود نتانستن که به این ولایت دست پیدا کنن. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راه‌های مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستند که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتند و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتند و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسمه ای گپ فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این معاهده صورت گرفت این بود که مناطق اسمار تا قسمت بالای چنگ مربوط افغانستان است و مناطق چترال، سوات، باجاور و وادی ارنو مربوط هند برطانیه میشه که در اینجا بود افغانستان یک مقدار زیاد از خاک خود از دست داد.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01. رادیو